15 خرداد سال 42 ماجرا رو از زبون پسرکی به تصویر کشیده بود که پا به پای کفن پوشان ورامین و از دل روستای محمد آباد تا تهران ماجراجویی کرده بود. میدونین تمام لطف ماجرا اینه که داری یه رمان کاملا مستند تاریخی میخونی، تاریخی که بخش مهم یکی از صدها برش تاریخی حساس این مرز و بومه. شاید خوندن متن صریح تاریخ، اونم وقایع قبل از انقلاب و اولین قدم و جرقه های آغازین شکلگیری انقلاب 57 و مرورش در حوصله نسل امروز نگنجه، اما دست گرفتن امثال این رمان ها که در دسته رمان های تاریخی قرار می گیرن، ماجرای تقویت حافظه تاریخی رو یه جور دیگه ای رقم می زنه. پلکم رو که باز میکنم فقط ستاره میبینم و سیاهی شب. چند تا ستاره چسبیده به طاق آسمون. دست میکشم به کناره های چاله. هیچ صدایی نمیاد. انگار که شب افتاده روی همه چیز و صداها رو خفه کرده. دست میبرم به گره پارچه و چادر شب رو از دستم باز میکنم. بوی نون توی چاله میپیچه. به پهلو میشم و زیرم رو نگاه میکنم. نانها رو کنار میزنم. چادر شب خیس است و دستم خیس میشود. سینه سوراخ آدمی را که رویش پرت شده ام میبینم. کف دستهایم را توی تاریکی نگاه میکنم. سرخی خون معلوم نیست، اما بویش توی دماغم میزند. بوی نان و خون با هم قاطی شده است. میترسم. میخواهم داد بزنم و آقا جانم را صدا کنم. دستم میلرزد. توی چشمهایم آبی نمانده که بیرون بیاید. کوزه شکسته ای کنار جنازه افتاده. سرم را نزدیکتر میبرم. همان پیره مردی است که توی پیاله دستهایم آب ریخت.
ساعت 11:31 است. ویژه برنامه تهران من رو از رادیو تهران در 15 خرداد سال 1402 میشنوید. و اما آقای سید حامد حسینی بزرگوار، کارشناس تهران من، داخل استودیو تشریف دارن. مدیریت گفتگوهای امروز رو هم مثل روزهای دیگر با درایت انجام خواهند داد و در خدمتشون خواهیم بود. سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده همراهان رادیو تهران. خانم نیرو، من خداوند رو شکر میکنم امروز همین افتخار رو
نصیب من کرد که محضر
شما درس پس بدم.
خواهش میکنم
و عذرخواهی میکنم خدمت شما هستیم.
در محضر شما هستیم. اولین مهمان پشت خط ارتباطی هستم. معطلشون نکنید.
جا داره که همین ابتدای گفتگو یاد و خاطره همه شهدای نهضت انقلاب اسلامی به ویژه شهدای قیام 15 خرداد رو گرامی بداریم. موضوع گفتگوهای امروز ما در تهران من هم در رابطه با 15 خرداد هست. اولین مهمانی که در این بخش با ما همراه هستند، باید بگم که از معدود بازماندگان این واقعه تاریخی هستند، کسانی که در شکل‌گیری اون راهپیمایی بزرگ نقش داشتند. اکثرشون یا به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن. این مهمان امروز ما از جمله بازماندگان این واقعه بزرگ هست، آقای دکتر اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلف اسلامی. سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم به شما و جناب آقای حامد حسینی، سرکار خانم درومن،
متشکرم.
همه همکارانتون و همه کسانی که رحمت میکشن در این روزها و
سلامت باشید،
برنامه های خوب رو اجرا میکنن، سلام میکنم به همه و همچنین به همه مخاطبین و شنوندگان صحبت های ما.
آقای بادامچیان ممنون از همراهیتون. فقط من تقاضا میکنم در طول گفته و قدری بلندتر صحبت بفرمایید. بپردازیم به این که چه شد که واقعه 15 خرداد شکل گرفت و البته منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنانمون شد که بعد از اون امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کردن که 15 خرداد رو برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنن. خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 41 آمریکایی ها جان اف کندی طراحی براندازی اسلام و تغییر قانون اساسی ایران به قانون اساسی غیر دینی رو به شاه اجبار کرد. شاه شخصا مخالف بود گفتش که با اگر این کار رو بکنیم مسلمان های ایران مقابل ما میستن و در نتیجه موفق نمیشه، ولی آمریکایی ها اصرار کردن و در نتیجه شاه قبول کرد و قول همکاری داد. این موضوع رو هم وقتی بعد از اجرای برنامه های رفراندوم و شیش ماده و این قضایاش انجام داد، مرحوم آیت الله جارالله کمالوند که از طرف امام به مراجع قم رفتن باش مذاکره کردن، به اون گفت که به آقایون بگید که این جز الزامات بین المللی و من اگر این کار رو نکنم من رو میکشن و به جای من یه کسی رو میارن که محراب و مسجد رو بر سر آقایان خراب میکنه، ولذا شما توی این قضیه با من برخورد نکنید. که امام خمینی توی سخنرانیشون فرمودن این التزامات بین المللی چیه که تو داری میگی؟ اگر شما نوکر آمریکا هستی خب بگو. بنابراین این طرح در حقیقت توسط آمریکایی ها شکل گرفت، امام و مراجع در مقابل ایستادن. این طرح رو آمریکایی ها با فریب مثل همین فتنه 1401 که به نام زن و بعدم زندگی و بعدم به نام آزادی و اینا شروع میکنن، این هم با همون فریب شروع کردن. حق رأی به بانوان چون در قانون مشروطه حق رأی نداشت، مسئله سهم کردن کارگران در سود کارخونه جان، برنامه اصلاحات اراضی برای اینکه کشاورزها زمین رو خودشون کش کنن و مسئله سپاه دانش و این ملی شدن جنگل ها. این برنامه ها رو که اجرا کرد گفت اینا رو میخواییم با یه رفراندوم انجام بدیم. رفراندوم یعنی همه پرسی ملی دیگه.
بله.
منتها این رو نه به خاطر اینا انجام میداد، چون اینا انجام شده بود کسی هم کاری باشون نداشت. اونی که مهم بود این بود که میخواستن این رفراندوم قانونی بشه، در رفراندوم دوم بگن شما یک کشور لایق و غیر دینی میخواهید یا یک کشوری که تو قانون اساسیش نوشته باشه دین رسمی اسلام و مذهب هم شیعه اسلام شریف و لایتغیر هم هست. در این اساس که شروع کردن، خب علما به مقابله برخواستن. از دوم بهمن 1341 تظاهرات در بازار تهران از جلو منزل مرحوم آیت الله العظمای خونساری شروع شد که من خودم جزء کسانی بودم که در اون مجموعه حرکت میکردم و در طول بازار شعار نصر من الله و فتح قریب دادیم. بعد بازارها بسته شد، خیابونها بسته شد، اومدم توی منزل آقای اسد محمد مهبهانی، اونم از علمای تهران بود، اعلامیه مشترک دادن و مرحوم آقای فلسفی سخنرانی کرد و گفتش که شما نمیدونید در پی این رفراندوم و اینا چیه، اینا میخواهن امام حسین رو بکشن، زینب رو اسیر کنن، شبهه ها رو در اسلام همه چیز باز بذارن، ایران ایران با خفقانه و اسم آزادی میارن، شما شعار بدید ایران کشور خفقان است، مرگ بر خفقان. خب اینا تا شیش بهمن که شاه رفراندوم و قلابی برگزار کرد ادامه داشت، ولی بعدش دیگه درگیری ها شدت یافت، یعنی با اعتصاب نماز جماعت ها، بعدم اعلان اعضای ملی در فروردین 1342 و از اونجا اونا روز فیضیه رو که دوم فروردین روز شهادت امام صادق بود و علما در منزلشون به صد دیدار عمومی و روزه داشتن بهانه قرار دادن و تو قم جریان فیضیه رو راه انداختن و توی خیابونها درگیری کردن، طلاب رو افشن، ولی خب امام کوتاه نیمد با ما و گفت من سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کردم. خب این با این قدرت و اقتدار در نتیجه مسائل که اینجوری شد، دو مرتبه ادامه یافت. تو محرم راهپیمایی عاشورا در روز عاشورای که در سال 1342 بود و روز 11 که در خیابان‌های تهران از سلام جلو مسجد امام شروع شد، دور زدن تو خیابونا دانشگاه و جلو کاخ مرمر و جلو کاخ مرمر شعار دادن که پیروز باد ملت و شاه ننگ و نفرت. و این نکته باعث شد که خود شاه و دیگران و آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها احساس خطر کردن و تصمیم به سرکوب همه جانبه گرفتن. شبش امام اصل روحانیت رو به اصطلاح دستگیر کردن، وقتی که در تهران 40 روحانی رو بازداشت کردن و در قم شب 15 خرداد امام رو دستگیر کردن و به تهران آوردن و در حقیقت اونم تمام راه‌های ارتباطی قم رو بستن، تلفن‌های قم رو قطع کردن که کسی ارتباط نگیره. یک نفر جوان از میونه راه میاد میره به صلاح سلفچگان، از اونجا سوار یک ماشینی که از اصفهان میومده میشه میاد تهران، تو هیئت انصارالحسین به آقای عسکرالله اینها خبر داد و اونها بلافاصله بسیج کردن، مردم رو با خبر کردن. اون موقع هم تلفن خیلی زیاد نبود که با تلفن صحبت کنن، با دوچرخه با ماشین و فرستادن چیز همه ریختن توی این هیئت‌های دینی و مجامع و اینها و در نتیجه مردم که خبر شدن ریختن بیرون و چیز کرد ریختن بیرون و از بازار که محل دستجات عزاداری و محل روزه های گوناگون بیش از همه جا بود متمرکز بود، از اونجا شروع شد و از صبح درگیری ها انجام شد. من اون روز صبح خودم داشتم این عکس امام رو میزدم به دیوار اتاق هم که اون طرف آمد گفت ایشم امام خمینی رو گرفتن و این شد. من پریدم پایین، اونم اون سرچشمه بود، رفتم دنبال دوستان که برنامه ها رو دنبال بکنم دیگه. تا زور تقریبا توی خیابون های تهران شاهد این درگیری ها و برخورد ها و اینا و دیگه بحث این که برخورد کنیم بودیم. بعد از زور هم که من زور اومدم خونم و خودمون سرچشمه رو رگبار توفنگ های همین جسه بسته بودم و بعد هم از اونجا ساعت 3 بعد از زور اومدم با اخوی مرحوم حاج اکبر آقا و پسرمون حاج محمود آقا رفتیم که پمپ بنزین خیابون میدون جاله اون زمان و شهدا رو اونجا رو آتیش بزنیم با شهید اسلامی که چیز بود دامادمون بود و تو راه تو درگیری تو جنگ و گریز بودیم که بعد گیر افتادیم و نزدیک رو شهید بشیم صبح و بعد از ظهر و اینها.
بالاخره آتیش دادیم پمپ بنزینو؟
نه خیر، وقتی رسید وقتی که اومدیم توی این خیابان گوته
بله
جیپ بال کلانتری کوچه آبشور خیلی آدم های پلیدی بودن، مثلا یه استواری که شاید اون روز بیشتر از 20 نفر رو کشته بود، اینا ما رو دیدن درگیر شدن با ما. بعد هم تفنگ رو گذاشت پشت من و گفت این رئیسشونه. بعد ما رو همینجور گفت بر طرف جیپ که سوار بشیم. یه نونوایی اونجا بود گفتش که بابا اینا بچه های همین محلن اهل این کاره نیستن. یه رستلا چیزه هم اونجا توی ماشین یه درجه داری افسرشون بود که حالا برشون کنیم برن، اگه اینجوریه ما اینا هرچی تا حالا کشتیم بسته. همینجوری هم گفت که بعد اون نونبایی ما رو برد توی مغازه نونباییش و اون صراحتا به من گفت، گفتش که بی خودی دیگه الان تلاش نکنید، اولا هم داره مغرب میشه، ما هم ساعت تقریبا 3:30 قرار داشتیم ولی خب اونجا شده بود الان نزدیک 5، گفتش که داره مغرب میشه و شما نمیرسید و در نتیجه برگردیم و این کار نکنیم که حالا اومدیم رفتیم دنبال بقیه کارمون، حالا اونم چیز نبود. و اون روز خب بله دیگه ملت از صبح درگیر شدن تمام شهر تهران تقریبا در اختیار مبارزین بود و رژیم فقط تو خیابون با یه چند تا کامیون سرباز گشت میزد و تیراندازی میکرد تو کوچه ها و مردم اون شب اصلا کل محلات تهران در اختیار نیروهای مبارز بود.
بله.
فردا صبح هم که 16 خرداد بود دو مرتبه درگیری شروع شد توی خیابون ها توی جای دیگه. فرداش باز 17 خرداد باز درگیری ها ادامه یافت و 18 خرداد عراقی یه چند تا اسلحه از دوران فدایان داشت داد به افراد. اینا شروع کردن به طرف مامورین گارد شهربانی تیراندازی کردن. در نتیجه شاه احساس خطر کرد. آقای فردوست و خاطراتش بعد از دستگیری این موضوعات رو باز کرده، میگه اگر اون روز مبارزین مقاومت میکردن رژیم سقوط میکرد. این حرف درسته، چون خودم تو جریان بودم اون روز. ما قدرت این که شاه رو ساقط کنیم تو مطلفه با روحانیت و اینها نداشتیم. ما میتونستیم شاه رو عقب برزونیم و به هم بریزیم و اون روز خیابونا مثل این خیابون شهر جنگ زده اشغال شده اسفالتا با این چیز زنجیر تانکاش یا خورده بود تیراندازی و بوند همه چیز میشد مقاومت بکنی. اما اینکه رژیم رو سرنگون کنی مثل 29 بهمن و به جاش بیایی به قرار بگیری نبود.
درست.
ولی شاه وقتی احساس خطر کرد دستور تیراندازی از کمر به بالا داد توی همین کاخ به اصطلاح سعدآباد و هم یاورون یادم نید. اونجا سران نظامیش خواست گفتش که بالگرد من اینجا آماده است، من میرم، شماهای رو مردم یا سرکوب کنید نشید. که اونا شروع کردن از تقریبا ظهر روز 18 خرداد در تهران از بالا هر کی تو خیابون بود کشتن. در این شدت کشتار روز 18 خرداد 1342 در تهران بیشتر است کشتار روز 15 خرداد بود. این جنازه ها رو هم کم کردن، مجروحین و چیز و اینها رو مینداختن تو کامیون بردن جاده خاوران اون مسکرآباد بالا. چند تا گودال بزرگ کندن شبانه اینا رو زنده و به سلام مرده رو هم ریخت، خاک ریختن.
این در واقع گورهای دست جمعی.
گورهای دست جمعی.
بله.
که این گورهای دست جمعی اگر عکس اونجا از اون گورستان باشه توی تپه های خاکی مشخص بود و کسی رو اجازه این که در اونجا دفن بکنن بعد که اونجا شد به علت پر شدن مسکرآباد پایین اونجا شد قبرستان تهران، اجازه این که تو اون مناطق کسی نزدیک بشه نمی دادن. همه هم می دونستن که اینجا یکی از جنایات رژیم شاه و دار و دستشونه.
بله.
بعد از این درگیری ها تقریبا از روز سه‌شنبه بعد از ظهرش دیگه یاران مختلفه تصمیم گرفتن که ادامه ندن، چون دیدن منجر به شهادت بی‌حاصل افراد میشه و در نتیجه فردا اقدامات تبلیغی برای اعتصاب سراسری 23 خرداد شروع شد که اعلامیه ها شاب شد پس شدن و 23 خرداد مثلا همه جای تهران تعطیل بود و رادیو یه برنامه جالب داشت. شاید اگه نمارش باشه برای شاید جالبه که طرف گفتش که خب آقا ببینید شهر وازه، ما الان در خیابون فردوسی هستیم. یه از این تحافی ها بود میگه آی مثلا خیار فلان، آی پیاز فلان، آواز چیز فروشی.
چندام خرداد گفتین آقا بدون چه 22؟
23 خرداد 1342،
یک هفته بعد از 15.
یک هفته بعد.
بله.
حالا اونو اعلامیه چاپ کرده بودیم پخش کردیم به بعد رژیم رو لرزون، یعنی رژیم فکر میکرد که با سرکوب فیضیه میتونه با ترسوندن علما و ارعاب به نتیجه برسه. نشد. بعد خیال کرد با 15 خرداد و کشتار دست جمعی مردم و دستگیری امام به جایی میتونه برسه. همون چه دید که 3 روز مقاومت، اونم با این قدرت و بعد از و با حضور همه اقشار از کشاورزای شهر ری تا کارگرای کارخونه چیک ری تا کارخونه های اطراف تهران تا بازار تا میدون خروار و میدونی ها تا بخشای دیگر مردم و قشای گوناگون یک قیام سراسریه برای خدا که در اون نه جبهه ملی نقشی داشت، نه نهضت آزاد نقش داشت، نه حزب دکتر بقایز زحمت کشان ملت ایران نقش داشت، نه حزب توده نقش داشت، هیچ کی نقش نداشت، فقط ملت بودند و متدینین و مذهبی روحانیت و مدرسین و مختلف اسلامی. به همین علت امام نسبت به 15 خرداد که رژیم شاه رو شکوند، آمریکا رو شکوند، یه حساسیت ویژه‌ای دارن. توی سالگرد 15 خرداد در سال 1358 تو فیضیه 19 مورد مسئله میذارن که 15 خرداد رو بشناسید، کسانی که 15 خرداد رو پدید آوردن بشناسید، اونهایی که 15 خرداد رو بعد ادامه دادن بشناسید، کسانی که بعد از این 15 خرداد رو ادامه میدهن بشناسید، مخالفین 15 خرداد رو بشناسید، آنهایی که در مقابل 15 خرداد نیستن بشناسید. 19 تا تقریبا محور رو امام برای یوم الله 15 خرداد اعلام میکنن و این روز باعث شد که اولا آمریکا و رژیم فهمیدن که با سرکوب و با کشتار و با دستگیری و زندان و اعدام و شکنجه از عهده ملت به پا خواسته بر نمیاد. رهبری امام تثبیت قطعی شد و مقطع 15 خرداد مقطع سرنوشت ساز شد، یعنی معلوم شد که دیگر امکان سازش مردم و توده های سیاسیون اصیل به اصطلاح تو خط صحیح استقلال طلبی و آزادی با شاه دیگه نمیتونن سازش کنن و شاه یک چهره منفور جلاد آدمکش خائن مزدور بیگانه و دروغگو و فریبکار و در نتیجه بحثی شد که دیگه یا شاه باید برود یا اسلام از ایران برافتد. اسلام که نشد بر بیفته، شاه مجبور شد که بالاخره در 20 بهمن فرار کنه. در
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بادامچان، ممنون از توضیحاتتون، خیلی استفاده کردیم.
یه تاریخچه کوتاه دیگه.
بله کوتاه و کامل البته باید بگیم.
دست شما درد نکنه.
ممنون از شما، خیلی لطف کردید، متشکرم.
شما خوش.
سلامت باشید، با شما خدافظی می‌کنم.
خانم نیما خدمتتون هستم. متشکرم. در بخش‌های دیگر برنامه در منظر شما و مهمانان شما هستیم. متشکرم.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران. کنام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت
مردم را دعوت کنید به وحدت.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
دعوت کنید به اینکه گروه گروه نشن. الان مشغولن شیاطین به اینکه این انسجامی که پیدا شد برای ملت ما و با این انسجام پیش بردند و به حمد الله پیروز شدن تا اینجا، اینا به همش بزنن. گروه گروه کن، حزب کذا، حزب کذا، جمعیت کذا، چه اسم روش بذارن؟ جمعیت اسلامی کذا، چه اسم بذارن؟ جمعیت دموکراتیک کذا. امروز روز این نیست که تیکه تیکه بشد این مملکت، گروه گروه بشد اینا. امروز تمام گروه ها باید ادغام بشد در یک گروه و اون گروه اسلامی.
ولا تکونو کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء
انحراف نمیتوند انحراف را مستقیم کند. انحرافات را با نور هدایت خدا و بسم ربک مستقیم کند. با اسم خدا حرکت کنید و با اسم خدا هدایت کنید و با اسم خدا ترویج کنید و با اسم خدا انحرافات را مستقیم کنید.
و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم صراط مستقیم.
با همه محبت کنید، با محبت میشد منحرف ها را مستقیم کرد، بهتر از این که با شدت و حدت.
برای پیشرفت و آبادانی ایران چه مسئولیتی رو شما بر عهده میگیرید؟ بعضیا استاد نیازسنجی‌ان، یعنی میدونن کی و کجا باید چی بخونن و چی کار بکنن تا برای کشورشون مفید باشن و اونو از بقیه کشور رو بی‌نیاز کنن. میدونین ماجرا اینه، همون موقعی که من و شما